کناره عزیزانتون سپری کرده باشین. ازتون دعوت میکنم بریم و با هم بشنویم برنامه از قضا رو.
لحظه های زیادی تو زندگی ما هست که از هیچ چی نمیتونیم لذت ببریم. هیچ چی نیست که بتونه حالمونو خوب کنه. اصلا انقدر دل مرده و افسرده ایم که هیچ چی نمیخوایم. هیچ آرزویی نداریم. در همین لحظاته که یه بشقاب برنج زعفرونی با یه سیخ کباب کوبیده مخصوص یا یه کاسه قرمه سبزی که روش یه وجب روغن انداخته یا حتی فقط یه پیاله سالاد شیرازی میتونه ما رو از اعماق این پوچی فلسفی بکشونه بیرون. ولی حالا اگه اومدیم و از غذا مواد لازم برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره این نداریم جز دست زدن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم.
درد سرتون ندم. باید یه غذای من درآوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم. و البته میشه ازش لذت برد.
نمیدونم میدونید یا نه ولی جگر مرغ خیلی ویتامین بی داره. اگه از یه جای مطمئن بتونید تهیه کنید که مطمئن باشید هورمون نداره و مربوط به مرغایی نیست که خیلی بهشون هورمون زدن، خب خیلی بهتره. اون جگرهای مرغو دارم میشورم چون بهتره تازه استفاده بشه. امروز صبح که بیرون بودم خریدم و میخوام امروز با جگر مرغ یه غذایی درست کنم. معمولا از سیب زمینی استفاده میکنیم. حالا من سیب زمینی هم دارم، یه چند تا سیب زمینی هم میشورم آماده میکنم و قطعا پیاز وقتی که حرف از جگر مرغ و اینجور اعضای مرغ یا هر گوشت دیگه ای به میون بیاد حتما پای پیاز هم وسطه. چیزی که میدونم اینه که مواد اولیه هم جگر مرغ و سیب زمینی و پیازه و یه چیز دیگه هم که میدونم اینه که قطعا نمیخوام خوراک جگر مرغ درست کنم چون خیلی تکراریه. میخوام یکم فکر کنم و بگردم ببینم دیگه چی کار میشه کرد، یه کار جدید. اومدم با دو تا کلید واژه جگر مرغ و سیب زمینی جستجو کنم ببینم کار برای فضای مجازی چه غذاهایی بهمون پیشنهاد میدن با این دو تا ماده اولیه. همونجوری که پیش بینی میکردم تقریبا 100% پیشنهادهایی که با این دو تا ماده میشه خوراک جگر مرغ با سیب زمینی. بعضیا خیلی که اومدن خلاقیت به خرج دادن، به جز این که جگر مرغ و با سیب زمینی و پیاز خرد کردن و با هم سرخ کردن، مثلا فلفل دلمه‌ای هم بهش اضافه کردن یا رب گوجه یا خود گوجه هم بهش اضافه کردن که به هر حال خیلی میشه گفت تفاوت خاصی با اون خوراک جگر مرغی که فقط سیب زمینی و پیاز و جگر مرغ نداره. اما بین این پیشنهادهای تکراری دستور تهیه یه غذایی به چشمم خورد که خیلی نمیدونستم چیه. یعنی ممکنه خورده باشم حالا توی یه غذاخوری، کافه ای، جایی، ولی اسمشو نمیدونستم حتما. این غذا در واقع بین موادی که براش لازمه جگر مرغ وجود نداره، اما اینکه با سیب زمینی درست میشه توجه منو جلب کرد. یه غذایی به اسم کروکت سیب زمینی که خیلی خارجیه. بله، من چون نمیدونستم کروکت چیه مجبور شدم بگردم ببینم اول کروکت چیه و فهمیدم کروکت یه غذای خیابونی معروف هلندیه که از گوشت گوسفند درست میشه و گوشت گوسفند در واقع با یه آرد سوخاری مخصوص پوشونده میشه و سرخ میشه و اسمش میشه کروکت. ولی بعد که بیشتر جستجو کردم دیدم نه، اصلا کروکت هلندی نیست، اصلش فرانسویه و احتمال میدن که پادشاه فرانسه لوئیس نمیدونم چندم یکی از اولین طرفدارای کروکت بوده خیلی از مردم در مورد کروکت به عنوان یه اختراع هلندی فکر میکنن، ولی طبق گفته یه کارشناس مشهور غذا در هلند، سرآشپز پادشاه اولین کسی بوده که غذاهایی به اسم کروکت رو به صورت کتبی نوشته و توصیف کرده. این کارشناس میگه اولین دستور کروکت برمیگرده به 1691 که فرانسوی بوده، در حالی که اولین دستورهای هلندی از دهه 1830 به وجود اومده. حتی اسم کروکت یه اسم فرانسویه که از کلمه کروکر که یه کلمه فرانسویه گرفته شده. اینجوری ثابت میکنه کروکت یه غذای فرانسوی بوده. اما تو قرن 18 توی هلند خیلی محبوب میشه و بعدش هم تبدیل میشه به یه غذای خیلی بومی و خیابونی توی هلند. و انواع زیادی هم داره این کروکت و شکل یخ زدش هم هست که کارخونه‌ایه و بسته‌بندیه و آدما یخ زدش رو می‌خرن و میرن گرم می‌کنن. خلاصه همه نوعش درست شده و به بازار اومده. طرز درست کردنش هم اون دستور تهیه خیلی قدیمی فرانسویش اینجوری بوده که یک گوشت یا یک ماده غذایی به وسیله یه پودر سوخاری پوشونده می‌شده و سوخاری می‌شده، اما بعد برای پوشوندن اون ماده غذایی که در واقع مغز این غذا میشه از ماده‌های دیگه مثل سیب زمینی هم استفاده کردن که شد کروکت سیب زمینی. حالا این کروکت سیب زمینی چجوری درست میشه؟ اولا که به عنوان پیش غذا استفاده میشه، ولی به نظر من بستگی داره چجوری درست بشه. میتونه یه کمی پرملاتر باشه و به عنوان غذا هم مصرف بشه. دستور تهیهش اینجوریه که پنیر ورقه‌ای گودا میخواد، یه حالا پنیر دیگه ای که آب بشه و بشه پختش، تخم مرغ میخواد، پنیر خامه‌ای، پودر سوخاری، سیب زمینی پخته شده و سوسیس. حالا این دستوری که برای کروکت یا کراکت سیب زمینی اومده این شکلیه که سیب زمینی رو باید بپزیم و بعد تبدیلش کنیم به پوره، بعد بهش نمک و فلفل و پنیر خامه‌ای بزنیم و تخم مرغ بزنیم و تبدیلش کنیم به خمیر، بعد توی دلش سوسیس میذاریم، این سوسیس رو به همراه پنیر گودا یا پنیر پیتزا داخل این خمیر میذاریم و اطراف این سوسیس رو با این خمیر کاملا میپوشونیم و در نهایت حسابی سرخش میکنیم. و نکتهش هم اینه که روغن زیادی میخواد و هرچی بهتر توی روغن زیاد سرخ بشه برشته تر میشه و خوشمزه تر میشه و میشه اون سوسیس هایی که داخل این خمیر سیب زمینی میذاریم و قبل از اینکه داخل سیب زمینی بذاریم کامل سرخ کنیم که خام نمونه اون تو. بعضی هم سوسیس رو سرخ شده دوست دارن کاملا و بعدش هم میتونیم با سس گوجه فرنگی یا سس کچاپ بخوریمش. این شکلی درست میشه. حالا برگردیم تو آشپزخونه ببینیم با اون سیب زمینی ها و جگر مرغی که داریم و با این دستور کراکت یا کروکت چی کار میتونیم بکنیم و چه غذایی میتونیم از خودمون امروز در بیاریم. قبل از اینکه شما برسید من پیازا رو خرد کردم و در حال سرخ کردنشون هستم و میخوام الان جگر مرغی که اونم شستم و خردش کردم و با پیاز تفت بدم. برای تفت دادن پیاز با جگر مرغ معمولا شبیه مثلا سوسیس بندری، نمیدونم دیدید پیاز رو توی سوسیس بندری چطوری خرد میکنن، نباید خیلی ریز باشه، ترجیحاً اگه رنده نشه بهتره و بهتره که یه جورایی ریش ریشش کنیم پیازو و دیده بشه. و منم همینجوری خوردش کردم. حالا میخوام جگرهای مرغ رو اضافه کنم. خب تفت میدم. حتما دارچین بزنید به جگر مرغ چون خیلی خیلی طعم و عطرش رو عالی میکنه. مثلا انگار یه ادویه مکمل خیلی خوبه برای جگر مرغ، همیشه استفاده میکنم و خیلی واقعا خوشمزه میشه. اون طرف توی یه قابلمه دیگه چند تا سیب زمینی من گذاشتم که آب پز بشن. یه سر بهشون بزنم ببینم. بله داره میجوشه و فکر کنم تا چند دقیقه دیگه سیب زمینی هم آماده بشه. برای اینکه سیب زمینی ها وانرن و ما بتونیم به عنوان خمیر ازشون استفاده کنیم، بعد از اولا که خیلی نذاریم زیاد بپزن و وابرن، یک کمی دیدیم نرم شده و مثلا یه چنگاله چاقو توش فرو میره کافیه دیگه، ورشون میداریم از روی حرارت و پوستشون رو میگیریم. من پیشنهاد میکنم یه مقدار آرد گندم بیاییم اضافه کنیم به سیب زمینی وقتی که لهشون کردیم. این آرد گندم حالت خمیری بیشتری میده به سیب زمینی. من همیشه این کارو میکنم و نتیجه خوبی میگیرم موقعی که میخوام از سیب زمینی به عنوان خمیر استفاده کنم. این جگر مرغ من درشو میذارم تا خوب بپزه، بازم هی بهش سر میزنیم و میریم سراغ خمیر سیب زمینی. برای درست کردن خمیر سیب زمینی مهمترین پیشنهادمو بهتون دادم، اونم آرد گندم بود. حالا میشه طبق همون دستور کروکت سیب زمینی با سوسیس پنیر خامه ای هم بهش اضافه کرد، اما از نظر من ضرورتی نداره، ممکن پنیر خامه ای نداشته باشیم و میتونیم آرد گندم اضافه کنیم و یک کمی نمک و زردچوبه بهش بزنیم چون سیب زمینیه و میطلبه این ادویه ها رو. و بعد از این جیگرهای مرغ داخلشون بریزیم. ببینید حتما لازم نیست لوله‌ای درست بشه یا مستطیلی درست بشه. اگه جستجو کنید الان توی فضای مجازی کروکت معمولا این شکلیه. اصلا شما فرض کنید همون کوکو سیب زمینی خودمونه که یه چیزی وسطش هست، یعنی کوکو سیب زمینی مغز داره یه جورایی. من که خودم میخوام گرد درست کنم، مثلا شبیه شامی یا کتلت، ولی وسطش جگر مرغ داره. خیلی میتونه جذاب باشه، پنیر پیتزا یادتون نره. همینجور که جگر مرغ و وسط این کوکو سیب زمینیاتون میریزین، روش یه ذره پنیر پیتزا بریزین. میخوایم طعمش یکم جدید باشه دیگه. مطمئنم خوشمزه میشه. طرز تهیه غذای من درآوردی کروکت جگر مرغ. مواد لازم: طبیعتاً یه مقدار جگر مرغ، یه کمی پیاز، سیب زمینی، تخم مرغ، پنیر پیتزا، آرد گندم، نمک و زردچوبه و ادویه و روغن. ابتدا جگر مرغ رو بشورید و تمیز کنید و با پیاز فراوون سرخش کنید و بذارید خوب بپزه. نمک و زردچوبه و دارچین عطر خیلی خوبی به جگر مرغ میده. توی این فاصله چند تا سیب زمینی رو آب پز کنید، پوستشون رو بکنید و لهشون کنید. بهشون یه مقدار آرد گندم، نمک و زردچوبه بزنید و باهاش خمیر درست کنید. خمیر رو به بخش‌های مساوی تقسیم کنید. هر بخشی رو به هر شکل که دلتون میخواد پهن کنید. یه مقدار جگر مرغ پخته شده و یه کمی پنیر پیتزا توش بریزید و خمیر رو جمع کنید. یه کمی روغن داغ کنید و کروکت‌های جگر مرغ رو توی روغن سرخ کنید. اگه پنیر پیتزا رو ازش حذف کنیم، مزهش خیلی شبیه خوراک جگر مرغ و سیب زمینیه. اما وقتی پنیر پیتزا رو بهش اضافه میکنید، مزهش کاملا متفاوت میشه. پس اگه دنبال یه طعم و مزه جدید میگردید، پنیر پیتزا رو حتما اضافه کنید. خوشمزه بود، به امتحانش میارزه.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی سپاس از همراهی شما، همراهان گرم و صمیمی رادیو سبا. از قضا رو با هم شنیدیم، متشکرم از همراهی شما دوستان نازنینم. امیدوارم که در این روزهای گرم تابستان زندگی همچنان بر وفق مرادتون بوده باشه. سپاس از شما، دعوت میکنم همچنان با سبا همراه باشید. وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی سپاس از همراهی شما نازنینان، خیلی خوشحالیم از اینکه در کنار شما همراهان گرم و صمیمی رادیو سبا هستیم. خدا قوت بهتون میگم و ازتون دعوت میکنم بشنویم با هم رد پای نشانه ها رو.
رد پای
نشانه ها.
به نام خدا. در رد پای نشانه ها از نشانه هایی می گوییم که رد پای آنها در جریان زندگی وجود دارند. برای شنیدن این روایت ها با ما همراه باشید.
وضع مالیش از من بهتر بود. خانم خوبی هم داشت و دو تا بچه که یکیشون 5 ساله و اون یکی هم 2 ساله بود. ولی از وضعیتش و داشته‌هاش راضی نبود. من کاروبار و درآمدم به اندازه اون رونق نداشت و هنوزم ازدواج نکرده بودم. با اینکه تلاش می‌کردم که بتونم زودتر کارمو پیشرفت بدم و تشکیل خانواده بدم، اما از اوضاع راضی بودم و برای رسیدن به خواسته‌هام و اهدافم تلاش می‌کردم. اما نه با نارضایتی. ولی هوشنگ که همه چی داشت ناراضی بود و به منم میگفت چطور میتونم با شرایط زندگیم کنار بیام و ادامه بدم. من یه چیزو خوب میدونستم که با احساس رضایت و تلاش با امید میتونم وضعیتو بهتر کنم، نه با غر زدن و گلایه کردن. هوشنگ میگفت خونه و ماشینی که داره راضیش نمیکنه. متراژ خونه پایینه برای 4 نفر. ماشینش هم دیگه صفر نیست و مثل قبل خوب کار نمیکنه. حقوقش هم کفاف زندگیشو نمیده. حتی میگفت که اخلاق همسرش خوب نیست، چون آدم بی تفاوتیه و برای پیشرفت زندگیشون تلاش نمیکنه. در صورتی که خانومش در عین اینکه تلاش میکرد ولی چون مثل هوشنگ غر نمیزد و راضی بود، آدم بی تفاوتی به نظر میرسید. چند سالی گذشت. هوشنگ ماشین و خونه و حتی کارش رو عوض کرد و دقیقاً شد مطابق اون چیزایی که 5 سال پیش تعریف می‌کرد. بچه‌هاش هم بهترین مدارس درس می‌خوندن و نمرات عالی هم داشتن. اما باز می‌شنیدم که هوشنگ میگفت این منطقه‌ای که زندگی می‌کنن خوب نیست و باید محله‌شون رو عوض کنن. میگفت ماشین جدیدی که گرفته برخلاف تعریفایی که ازش شنیده بود خوب نیست و هزار تا ایراد دیگه از وضع زندگیش گرفت. من که خدا رو شکر تونسته بودم همون کار قبلیمو رونق بدم و ازدواج کنم و صاحب فرزند بشم. از وضعیتم راضی بودم و خیلی هم با آرامش و آسایش و حال خوب زندگیمو میکردم. بعد از اون 5 سال فهمیدم هوشنگ هرچی هم که به دست بیاره هیچ وقت راضی نمیشه و به آرامش نمیرسه.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدی.
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند راضی باش تا به آسایش دست یابی.
امیدواریم از این به بعد وقتی مسئله و مشکلی برامون پیش میاد یا توی شرایط خاصی هستیم و یا نه حتی توی همین اتفاقات روزمره زندگی بتونیم این سخنان و احادیث رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم و از نکاتش استفاده کنیم و توی لحظه به لحظه زندگیمون با بهره گیری از احادیث در واقع با ائمه علیهم السلام مشورت کنیم، کسانی که با علم و آگاهیشون راهی که ما رو به موفقیت‌های حتمی میرسونه راهنمایی میکنن. در جریان زندگی رد پا و آثاری از نشانه ها وجود دارند، نشانه های از احادیث معصومین علیهم السلام. در رد پای نشانه ها به دنبال فرصتی هستیم برای توجه بیشتر به این نشانه ها. اگر شما هم نشانه های از سخنان بزرگان را در زندگیتان دیده اید و اگر علاقمند به شنیدنشان در روایت های دیگران هم هستید، فردا همین موقع منتظرمان باشید. با یک نشانه دیگر برمی گردید.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان. نازنینان عزیز رادیو سبا، رد پای نشانه ها رو با هم شنیدیم و کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. خیلی سپاس از این که با ما همراه بودین. دعوت میکنم همچنان با سبا همراه باشید.
موفق به تأسیس انجمن علمی سردبیران
و در دوران تحصیل هم رتبه اول با معدل بالای 19 بودم.
تونستم قسمت اعظمی از این بودجه رو اختصاص بدم برای رساندن آب پایدار به شهرستان‌های نائین و خور و بیابانک.
بانوی ایرانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان رادیو سبا. بنده نرگس ساقیان از استان اصفهان، قهرمان تیرانداز با کمان رشته کامپون. تقریبا 15 سالیه تو این رشته انجام وظیفه میکنم و خب حالا به تبع بر حسب خیلی سختی ها که داشت موفقیت زیادی هم داشتم. حالا اول، دوم، سوم کشوری، مقامات زیاد که خب دارم استانی و این موفقیت ها رو اول لطف خدا میدونم و تلاش و پشتکار همسرم که واقعا تو همه سختی هایشون مشوقم بودن و حمایتم کردن. خوشبختانه حالا این افتخار رو دارم که به حساب اولین بانوی هستم که تو کشور با حجاب کامل همون چادر تو اعضای مسابقات شرکت میکنم و خوب خوشبختانه مقامم آوردم با همین سبک حجابم که حالا برعکس این که خیلی مورد قضاوت زیادی از اطرافیا که چرا با حجاب تیر میزنی، چرا حجاب سر میکنی موقع تیراندازی، خب خیلی حجمه برام وارد شد، ولی خب خودم همه این سختی ها و همه این حرف ها و این دیدگاه ها رو به جون خریدم و با حجاب تیر زدم، چون واقعا موفقیتم داشتم با حجاب. یعنی حجاب هیچ مانعی برام نبود، حتی من زمانی میشد که برای مسابقات کشوری قسمت جنوب کشور مسابقه میرفتیم، باور کنید دمای هوا 39-40 درجه بود، من خب با همین چادر با همین پوشش، خیلی سخت بود ولی اون سخت برام یه شیرینی یه جذابیتی داشت. واقعا موفق میشدم با اینکه خیلی سخت بود، ولی این سختیشو من همه رو در ازای حجابم به جون می‌خریدم. خانواده ای ورزشکاری هستیم. شوهرم و دو تا پسرام ورزش‌های رزمی کار میکنن، کاراته و کنگفو که خیلی هم موفق بودن. حالا دو تا پسرام برای تیم ملی دعوت شدن، برنده بین‌المللی شدن و دختر من به همین سبک، دختر من تو رشته‌های ورزشی والیبال خب تو استان دو سال پشت سر هم مقام اول استان آوردن و وقتی دیدن که من خیلی تو رشته تیراندازی موفقم، ایشونم تشویق شدن و اومدن تو این رشته و ایشونم خوشبختانه موفق شدن و تو برد تیم ملی بودن. کارشون خیلی جالب بود، خیلی پیشرفت داشتن. ظرف یک سال که اومدن تو این رشته، خب سری وارد تیم ملی شدن، خب تو برد آتش بودن تا اینکه موقع کنکورشون شد. خب متاسفانه همین خلع براشون پیش اومد به خاطر کنکور، دیگه نتونستن تو اردو باشن و کم کم مسابقاتشون کمتر شد، ولی خب هستن تو زمینه ورزش. و فکر میکنم که یک بانو ایرانی، حالا یک زن خانه‌دار یا حالا شاغل، به نظر من در کنار کار روزمره حتما ورزش رو باید داشته باشه. معمولا پدر خانواده ریاست حقوقی خانواده رو دارن، ولی مادر خانواده ریاست عاطفی خانواده رو داره. و من فکر میکنم وقتی که ورزش انجام میدم، مدیریت عاطفی خانواده خیلی بیشتره. حالا یکی از اثرات این رشته ورزشی تیراندازی افزایش تمرکزه، و همین تمرکز باعث میشه که آدم تیراندازی بتونه موفق باشه. یعنی اون تمرکزی که من داشتم احساس میکنم تو تیراندازی، خب من هم نوجوان فرزند دارم هم جوان، فکر میکنم که این مدیریت عاطفی که به واسطه ورزش تو خانواده ایجاد شد، تونستم بچه‌ها رو حالا با اون مشغله های سنی نوجوانی و جوانی که دارن، دغدغه های سنیشون، تونستم که بهتر مدیریت کنم و حالا تا حدودی خدا را شکر موفق هستم. و فکر میکنم که این موفقیت و اول لطف خداونده و بعد مرحوم دایه برادر شهیدم که خیلی میدونم همیشه دعا میکنن در راستای حفظ حجابم، که ایشون هم طبق وصیتشون که گفتن انشالله که خدا توفیقم بده بتونم تا آخر عمر این ودیعه رو درست ازش محافظت کنم. ورزش لازمه یه کار روزمره برای یه بانوه، چون که یه مادر خانواده یه بانو باید حتما از نظر عاطفی جسمی روحی باید آرامش داشته باشه که بتونه یه مدیریت درست، به قول خود مالی، تربیت درست انجام بده. و من خب حالا علاوه بر سلامت جسمی، احساس کردم که خیلی احتیاج برای سلامت روح هم ورزش باشه. و خب خیلی تحقیق کردم، خیلی پرسجو کردم از بچه‌ها که ورزش می‌کردن. واقعا ورزش تیراندازی برای من بانو خیلی بازدهی خوبی داره، حالا به خصوص توی زندگی، حالا گذشته از موفقیتاش که برای آدم خیلی شیرینه، ولی بازدهی بسیار زیادی توی زندگی داره که من اینا به وضوح دیدم. آرامش، اعتماد به نفس، حالا علاوه بر سلامت جسم، سلامت روح، چون که یه تمرکز زیادی میخواد این ورزش. من فکر میکنم این تمرکز اثرگذاره. حالا من در کنار تیراندازی، من فوتسالم کار میکنم الان و ناراحتم از اینکه وقت کمی دارم، نمیتونم استفاده کنم از ورزش‌های دیگه. ولی در کنار تیراندازی، من فوتسال باشگاهی هم انجام میدم و خیلی حس خوبی دارم.